ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نشست سران گروه 20 در استرالیا آغاز شد. اشرف غنی امروز در اسلام آباد با نواز شریف گفتگو می‌کند. اتحادیه اروپا روسیه را به اقدامات تنبیهی بیشتر تهدید کرد. نشست دو روزه سران گروه 20 امروز در بریزبین در استرالیا آغاز به کار کرد. گروه 20 شامل اتحادیه اروپا و 19 کشور قدرتمند اقتصادی است که 85% از اقتصاد جهان را در اختیار دارند. با اینکه رشد اقتصادی جهانی و انرژی از جمله محورهای مذاکرات در این نشست خواهد بود، اما قرار است رهبران آمریکا و اروپا در دومین روز این اجلاس گفتگوهای حاشیه‌ای درباره بحران اوکراین و نقش روسیه در آن برگزار کنند. ولادیمیر پوتین روز جمعه پیش از سفر به استرالیا گفته بود تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه کشورش مغایر قوانین بین المللی است و به گفته او به اقتصاد اروپا و آمریکا نیز آسیب می‌زند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که به پاکستان سفر کرده است، امروز با نواز شریف نخست وزیران کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گفته تسنیم اسلم، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفتگوهای دو طرف شامل طیف گسترده‌ای از موضوعات از قبیل صلح، ثبات، همکاری‌های دو جانبه و مسائل سیاسی و اقتصادی خواهد بود. اشرف غنی و نواز شریف همچنین قرار است امروز با حضور در ورزشگاه از نزدیک شاهد مسابقه میان تیم‌های کریکت دو کشور باشند. آقای غنی روز گذشته در اسلام آباد با ممنون حسین رئیس جمهوری پاکستان دیدار کرد و سپس به ملاقات فرمانده ارتش آن کشور در شهر راولپندی رفت. اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه نیروی نظامی و تجهیزاتی که روسیه به شرق اوکراین فرستاده همچنان در خاک اوکراین است، مسکو را به تحریم‌های بیشتر تهدید کرد. به گفته هرمان وان رامپوی رئیس شورای اروپا، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بریزبین محل نشست گروه 20 در مورد اقدامات تنبیهی بیشتر علیه روسیه به رایزنی خواهند پرداخت. روسیه حضور نیروهایش در خاک اوکراین را تکذیب می‌کند. در پی درگذشت مرتضی پاشایی، خواننده پاپ ایرانی، شمار زیادی از هوادارانش روز جمعه در تمجید از او در چندین شهر ایران تجمع و به او ادای احترام کردند. مرتضی پاشایی، خواننده، نوازنده و آهنگساز، پس از مدت‌ها مبارزه با سرطان معده، صبح جمعه در 30 سالگی درگذشت. با انتشار این خبر، شمار زیادی از هواداران آقای پاشایی با تجمع در برابر بیمارستان بهمن با خواندن دست جمعی آوازهای وی به این خواننده موسیقی پاپ ادای احترام کردند. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویر متعددی از تجمع دوستداران این هنرمند در شهرهای مشهد، تبریز، کرمانشاه، اصفهان و چندین شهر دیگر منتشر شده است. بنابر گزارش‌ها، مراسم تشییع پیکر مرتضی پاشایی روز یکشنبه از مقابل تالار وحدت برگزار خواهد شد. نجف دریابندری مترجم و نویسنده سرشناس ایرانی در بیمارستان بستری است. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی دهباشی، نویسنده و مدیر مسئول مجله بخارا، گزارش داده است که آقای دریابندری شامگاه پنجشنبه به علت سکته مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران بستری شد. نجف دریابندری متولد سال 1308 در آبادان است و آثار برخی از نویسندگان مشهور جهان از جمله مارک توین و ارنست همینگوی را به فارسی ترجمه کرده است. او همچنین مؤلف کتاب پرفروش مستطاب آشپزی با همکاری همسرش فهیمه راستکار است. مقام های عراقی اعلام کردند شهر بیجی در 200 کیلومتری شمال بغداد روز جمعه پس از 2 هفته عملیات به کنترل کامل نیروهای دولتی درآمده و نیروهای داعش از این شهر عقب رانده شدند. این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف انجام شد. ژنرال عبدالوهاب السعدی از فرماندهان ارشد ارتش عراق به تلویزیون این کشور گفت در حال حاضر نیروهای نظامی به همراه پیشمرگهای کرد در تلاشند پالایشگاه نفت در نزدیکی این شهر را نیز از داعش پس بگیرند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید. از بنیامین صدر.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به موضوع رفتار پلیس، به ویژه پلیس ایران با متهمان هنگام دستگیری یا بازداشت می‌پردازیم. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که مثل همیشه چند خبر رو با هم مرور کنیم. در مجلس ایران طرحی اعلام وصول شد که در صورت تصویب 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی برای فروشندگان و صاحبان حیوانات خانگی در نظر گرفته شده است. 32 نماینده مجلس در ایران طرحی به مجلس ارائه کردند که در صورت تصویب گرداندن سگ و میمون در اماکن عمومی و انظار و معامله و نگهداری این حیوانات در خانه مجازاتی چون 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون تومان خواهد داشت. این طرح که با عنوان الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شده، در نشست علنی 4 آبان ماه مجلس اعلام وصول شد. از ابتدای امسال 318 اسید پاشی در ایران رخ داده که اغلب عاملان آن دستگیر شدند. این را فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید. با این حال اسماعیل احمدی مقدم گفته که تاکنون هیچ فردی در ارتباط با اسید پاشی های سریالی اخیر در اصفهان دستگیر نشده است. مسئولان نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون اظهار نظرهای متفاوتی را درباره عامل یا عوامل اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان که منجر به آسیب دیدگی دست کم 8 زن اصفهانی شد مطرح کردند. پیشتر برخی رسانه‌ها در ایران دلیل این اتفاق را مقابله با بدحجابی زنان عنوان کرده بودند. اما یک جشن نامزدی که با حضور برخی از اتباع افغانستان 3 روز بعد از عاشورا در شهرره تهران برگزار شده بود، با اعتراض و دخالت مردم و حضور نیروی انتظامی به دستگیری ده‌ها تبعه افغان منجر شد. موسی هاشمی، معاون اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استان تهران، روز شنبه 17 آبان ماه گفت که 3 روز بعد از عاشورا تعدادی از اتباع کشور افغانستان در مکانی در شهرره تهران اقدام به برپایی جشن دامادی یکی از همشهریان خود می‌کنند که به گفته او به دلیل شنیده شدن صدای ساز عواطف مردم و عزاداران امام سوم شیعیان جریحه‌دار شده و در محل حاضر می‌شوند. در همین حال اداره کل مهاجران خارجی استان تهران نیز اعلام کرد که حدود 62 تن دستگیر و به اردوگاه مراقبتی استان تهران منتقل شدند. هفته گذشته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی همچون یوتیوب منتشر شد که نشان می‌داد افرادی با لباس ماموران ویژه پلیس ایران با ضرب و شتم چند جوان متهم را سوار یک وانت می‌کنند و در طول مسیر نیز با ضرب و شتم از آنان می‌خواهند که الفاظی را بر زبان بیاورند. البته این نخستین بار نیست که در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خشونت ورزی نیروهای پلیس علیه متهمان منتشر می‌شود و پیش از این نیز موارد مشابهی گزارش شده بود. اما این خشونت ورزی از سوی ماموران انتظامی و پلیس بیشتر به چه دلیلی انجام می‌شود؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، این موضوع را بیشتر در پیوند با درونی شدن فرهنگ آمریت و اقتدارگرایی علیه گروه‌های زیردست و فرودست در جامعه ایران می‌داند.
ماموران دونپایه و اصولاً شهروندان یک نوعی از رابطه قدرت رو باش خو می‌گیرند و اون اینه که چرسپردگی ماموران نسبت به بالایی‌ها و قدرت نمایی در برابر زیر دستی ها. نسبت به بالا دستی ها اگر سعی می کنن فرمان برداری بیچون و چرا رو داشته باشن، همون قضی که می تونن در این روابط تحقیر بشن و حس موجودیت نداشتن، فردیت نداشتن رو حس می کنن. خب این شگونه مثلا راه حل بیرونی پیدا می کنه. این درست در برخورد به زیر دستی است که اون میزانی از خشونت، اون میزانی از آمریت که نشان میدن نسبت به زیر دستی، سعی میکنن در واقع اون حقارت هایی که در تابعیت از بالا دستی باش روبرو بودن اون رو جبران بکنن. بنابراین گروه های به صدا ضعیفتر جامعه بیشتر میتونن با این اقتدار نهادهای انتظامی روبرو بشن. جامعه ایران دولتش، نظمش، ایدئولوژی حاکمش، رابطه سرسپردگی و آمریت رو به شدت درونی کرده. بنابراین لازم نیستش که یک مأمور از بالا دستی فرمان خشونت رو گرفته باشه. نظام ارگان‌های نظامی انتظامی هم که اساساً یکی از مهمترین سمبول‌های اقتدار هستند، همه جای دنیا حتی در دموکراتیک کشورها هم این ارگان‌ها توش فرهنگ اتوریته بسیار قوی است، چه برسه به جامعه نظیر ایران که فرهنگ تابعیت و آمریت و خشونت درونی و فراگیر شده. و تازه اگر به ارگان‌هایی هم بپردازیم که این ارگان‌ها ارگان‌های پلیسی باشن، ارگان‌های انتظامی باشن، فرهنگ اتوریته‌گری در اونها بسیار بالاست و در نتیجه سعی می‌کنن کوچکترین نافرمانی رو از جانب مثلا گروه‌های فرودست‌تر با شدت برخورد بکنن.
اما حامد شهروندی است از تهران و در این باره از یک تجربه شخصی برای ما میگوید.
تجربه‌ای که من خودم داشتم، ما می‌خواستیم از یک سالن نمایشگاه بین‌المللی، ساعتش تموم شده بود، می‌خواستیم وارد یک سالن دیگه بشیم. ما چند نفر خانوم هم همراه ما بودن. پلیس اومد این وسط، موضوع رو خیلی بدتر کرد. به جای اینکه بیاد هدایت بکنه و اینها، ریختن سر مردم و یه درو ده کردن، یه درو هل دادن و حالا مثلا پلیسن و این حرکت پلیس ما تجربه شد بارها و بارها در جای مختلف ایران داشتیم. ریشه‌های فرهنگی در خودمون افراد داره و هم ریشه آموزشی داره که در خود همون نیروی انتظامی آموزش میدن. افرادی که جذب پلیس میشن اکثرا به خاطر آموزش هایی که میبینن در اونجا میخوان به این شکل بار بیان و اینطور رفتار بکنن. چطور پلیس در جای دیگه دنیا به این شکل رفتار نمیکنه؟ فقط تو حالا کشوری مثل ایران هستش که پلیس از ابتدا به ساکن طرف رو مجرم فرض میکنه، اصلا اگر حتی مجرم باشه، مجرم نباید باهاش این شکلی رفتار بشه.
با این اوصاف، آیا خشونت در جامعه ایران ابزار کنترل است و باز تولید میشود؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک:
تو جامعه ما خشونت بروزش به نوعی کانالیزه شده. به این نقشه که من فکر میکنم ذکرش مهمه اینه که جامعه شرایطی رو فراهم کرده که از خشونت به عنوان یه ابزار برای کنترل دیگران استفاده کنه. در رابطه با خشونت، متاسفانه هنوز نظام تربیتی زندگی شهری مدرن رو نداره.
اما چرا عزم جدی برای پیگیری خشونت فرضی به ویژه در قبال نیروهای زیردست یا گروه‌های فرودست در جامعه ایران چندان دیده نمی‌شود؟ مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس:
با توجه به اینکه هیچ معیارها و موازین دموکراتیکی نیست، کسی نیست که بتونه پیگیری بکنه و حتی اینها رو از ترس مجازات و تخطی از قانون وادارشون کنه که با ملاحظه رفتار کنن. جامعه ایست که به نوعی هر کسی خاص خودشو پیش میبره و اینجور جوامع نظیر ایران اصولاً ترس از مجازات در میان مأمورین بسیار کمه، چون فکر میکنن که چون مأمور دولت هست، دولت پشتش ایستاده، قانونم نمیتونه جلوش بیسته. بنابراین نه فرهنگ، نه ارزش جامعه، نه درونی شدن فرهنگ خشونت و آمریت و تابعیت و نه ترس از مجازات، هیچ کدوم از اینهایی که در واقع بتونه مانعی باشه جلوی اعمال خشونت این مأمورین رو بگیره، باهاش روبرو نیستیم. و تکرار میکنم، حتی میتونه مأموران دونپایه تر رفتارشون خشن تر از حتی مأموران بالادستر یا رئیس مثلا پاسگاه پلیس و غیره باشه.
در اصول 38، 39 و 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر گونه ضرب و شتم و شکنجه متهم و بدرفتاری با او ممنوع است و در صورت بروز فرد یا افراد متخلف باید مجازات شوند. از اینکه همراه من بودید ممنونم. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.